دوستان ارجمند، شنوندگان با وفا، در بخش بعدی برنامه در خدمت استاد گرانقدر جامعه شناسی و مشاور محترم یونسکو آقای دکتر شاپور راسخ هستیم تا بار دیگر ما را به جهان امیدها و نویدها رهنمون شوند. این بار سخنان ایشان پیرامون مقام و حقوق اطفال در آیین بهائی و جهان کنونی است که به دلیل اهمیت موضوع و محدودیت وقت برنامه امروز بخش نخست این سخنان را خواهید شنید و بخش بعدی را روز شنبه آینده پخش خواهیم کرد. امیدواریم موفق به شنیدن بشوید. با سپاس از میهمان عالی قدر ما.
موضوع سخن امروز شناسایی مقام و حقوق کودکان در آیین بهائی و دنیای حاضر است. از جمله اصول اساسی امر حضرت بهاءالله که پیش از این درباره آن به تفصیل سخن گفته‌ایم، تصدیق حیثیت و شرافت انسان و عظمت و اهمیت مقام و مرتبت اوست. این کرامت انسانی اختصاص به زن و مرد بزرگسال ندارد، بلکه کودکان را هم در بر می‌گیرد. از این رو حیرت نباید کرد که چندین دهه قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک در سازمان ملل متحد به سال 1959 و نیز سالهای طولانی تری پیش از آن که میثاق نامه‌ای در این مورد به اهتمام ملل متحد تنظیم و پذیرفته شود، یعنی سال 1989، امر بهائی و آیین بابی که زمین ساز و بشارت دهنده آن بود، به تعزیز و تجلیل مقام کودک و تأیید حقوق حقه او فتح باب کردند. در این گفتار می خواهیم شنوندگان عزیز را با عمده تعلیمات بهایی که به مقام و حقوق کودک مربوط می شود آشنا کنیم و ضمناً معلوم داریم که از همان زمان که فضل الهی از طریق ظهور جدید شامل حال کودکان شد، تحولی اساسی در دنیای علم و در عرصه حقوق و جهان اجتماع روی داد که زندگی کودکان را لااقل در بخش وسیعی از کره ارض دگرگون کرد. تحولی که بیگمان در دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت و برای فرزندان نسل‌های فردا منزلت و مرتبتی را که در خور آن هستند تضمین خواهد کرد. پروفسور ژان پیاژه که مکتب روانشناسی تکوینی یا ژنتیک بیش از هر کس مدیون و مرهون تحقیقات تجربی و تفکرات منطقی اوست، صریحاً اعلام کرده که قرن بیستم قرن کودکان است، زیرا در این قرن بود که روانشناسی توانست به ژرفای ذهن و فکر کودکان راه جوید و تفاوت بارز میان جهان کودکان و جهان بزرگسالان را معلوم بدارد و ضمناً روشن کند که چگونه مفاهیم مختلفه چون مفهوم زمان و مکان و علیت و غیران به تدریج در مراحل مختلف سنی در ذهن کودکان و نوجوانان ساخته و پرداخته می شود و بالاخره به نحوه تفکر و تعقل بزرگ سالان مبدل می گردد. قرن بیستم از دو جهت عمده دیگر هم قرن شاخص است. یکی از نظر تعمیم سواد و آموزش ابتدایی به همه اطفال که از اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده بود و دیگر شناسایی تدریجی حقوق کودک که در قرن‌های پیش مورد غفلت کامل بود و چنان که ذکر کردیم با اعلامیه و میثاق نامه بین المللی در سالهای 1959 و 1989 از جانب نمایندگان دولتها رسماً پذیرفته و شناخته شد. این نکته گفتنی است که هرچند دستور حضرت بهاءالله به لزوم شناسایی حقوق کودکان اهم از پسر و دختر در زمینه تعلیم و تربیت به دهه 70 قرن 19 مربوط می شود، اما جامعه کودکان از آغاز مورد توجه و عنایت آن حضرت بوده است. در کلمات مکنونه که از آثار اولیه عرفانیان حضرت است و در بغداد عز صدور یافته، از زبان حق در موضعی چنین می‌فرمایند: ای پسر جود، در بادیهای عدم بودی و تو را به مدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم، چنانچه قبل از خروج از بطن ام دو چشمه شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشمها برای حفظ تو گماشتم و حب تو را در قلوب القا نمودم و به صرف جود تو را در ظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرمودم. آثار حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله هم حکایت از کمال و عطوفت و شفقت در حق کودکان می کند و از آن حضرت منقول است که فرمودند کودکان زمان موعود، یعنی زمان ظهور حضرت بهاءالله، اعلم از فلاسفه قبل خواهند بود. همان حضرت تعلیم برابر پسر و دختر را دستور فرمودند و مجازات‌های بدنی را که در عصر حضرتش بسیار رایج و متداول بود، خاصه در مکتب‌خانه‌ها، به حدی که فقط جنبه سمبولیک یا نمادی داشته باشد تقلیل دادند و خشونت لفظی چه نسبت به اطفال و چه نسبت به بزرگسالان را به کلی مردود و مطرود شمردند. حال اگر بخواهیم رؤوس تعلیماتی را که در امر بهایی در مورد مقام و منزلت اجتماعی کودکان پذیرفته آمده به اجمال یاد کنیم، باید بگوییم که اولا امر بهایی هم پدر و هم مادر و هم جامعه را به تعلیم و تربیت اطفال موظف می‌دارد و البته میان پسر و دختر در این مورد تبعیضی در کار نبود و نیست. ثانیاً استثمار کودکان از جمله از طریق کار اجباری در امر مبارک به طور ضمنی نهی شده، زیرا هیچ کودکی را از حق بهره‌مندی از تعلیم و تربیتی شایسته محروم نمیتوان کرد. ثالثاً در آثار بهایی من جمله آثار حضرت عبدالبها، یکی از تکالیف مادران را آگاهی بر اصول حفظ و صحه، یعنی بهداشت و طرز صحیح تغذیه اطفال مقرر فرمودند و مسلماً رعایت این اصول در پرورش قوای ذهنی و فکری کودکان تأثیر بارز داشته و خواهد داشت. رابعاً از جمله حقوق شناخته اطفال است که باید کودکان بتوانند به خدا و حقایق روحانی وقوف یابند و از همان بدایت حیات عشق به خدا در قلبشون متمکن گردد. این عشق سرچشمه تعهد و وظیفه شناسی خواهد شد و به فرموده حضرت بهاءالله عمل به احکام و اوامر الهی سبب حفظ و اعتلاء فرد انسانی خواهد بود. اما پدر و مادر مجاز نیستند که تعصب را در اطفال به وجهی از وجوه الغا و تلقین کنند، خاصه در امور دینی. خامساً آثار بهایی به طور ضمنی حق بازی کردن را برای اطفال شناخته است و حتی حضرت عبدالبها متذکر شدند که می شود تعلیم الفبا را هم با استفاده از نوعی بازی کودکان عملی کرد. بازی فی‌الحقیقه چنان که کارشناسان معلوم داشتند، نوعی آماده‌سازی مطبوع طفل برای ایفای وظایف دشوار و پیچیده است که بعداً در زندگی بر عهده خواهد داشت. نکته ششم آن که منع تعدد زوجات در امر بهایی، یعنی دستور قناعت کردن مرد به یک همسر، موجب آن می شود که از بسیاری مشکلات که در خانواده های چند زن دیده می شود پرهیز شود. بنابراین طفل می تواند از تمامیت مهر و علاقه و توجه هم پدر و هم مادر برخوردار شود و سرنوشتش در دست کشمکش های درونی خانواده نیفتد. در ادیان سابقه خصوصا اسلام تفقد احسان نسبت به یتیمان بسیار مورد تأکید قرار گرفته بود. در دیانت بهایی فرزند پذیری که مسلماً شامل اطفال محروم از پدر و مادر هم می شود بسیار توصیه شده است. به حدی که حضرت بهاءالله در کتاب احکام خود می فرمایند کسی که طفلی را به فرزندی پذیرد و به تربیت او همت گمارد مثل آن است که فرزندان مرا مشمول محبت و تربیت قرار داده است.
شنوندگان عزیز، به رادیوی پیام دوست و سخنان آقای دکتر شاپور راسخ در برنامه امیدها و نویدها گوش میکنید. برای شنیدن دنباله این سخنان با ما همراه بمانید.
نکته هشتم آن که در امر بهایی به خلاف اسلام پسر و دختر متساویان ارث میبرند و در این عرصه مثل زمینه‌های دیگر اصل برابری میان زن و مرد حاکم است. نکته نهم تحریم هر نوع سوء استفاده جنسی از اطفال است. در کتاب اقدس حضرت بهاءالله حرمت لواط را اعلام فرمودند. علاوه بر این ازدواج دختر در سن 9 سالگی که در اسلام پذیرفته بود در امر بهایی به کلی ممنوع است و ازدواج به سنین حقیقی رشد طبیعی نوجوان محول شده است و البته تصور ازدواج موقت یا صیغه را هم در جامعه بهایی نمیتوان کرد و به همان وقت جامعه با تربیت اخلاقی که به همه افراد میدهد و اصل تعدیل معیشت که به نفع همگان مجرا می دارد به هیچ وجه فرصت و امکان خودفروشی و فحشا را به کسی نخواهد داد. نکته دهم موضوع حق اطفال به داشتن یک ملیت یا هویت ملی است که در اسناد سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در ماده 15 آمده است که هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. امر بهایی علاوه بر چنین حقی، حق شهروندی جهانی را برای همه افراد نوع انسانی می شناسد و البته علاقه و وفاداری به وطن تعارضی با علاقه و وظیفه شناسی نسبت به جامعه بشری به طور اطلاق نداشته و ندارد. نکته 11 آن که امر بهایی طلاق را به طور مطلق منع نکرده و از این بابت از آیین کاتولیک متمایز است، اما در این حال طلاق را مبغوض و منفور می دارد و همه وسائل را برمی انگیزد که صلح و سازش بین زوجین به وجود آید و در نتیجه مسلماً به تأثیر تعالیم بهایی موارد طلاق محدود خواهد شد و یکی از ریشه های تراژدی که در زندگی کودکان بر اثر متلاشی شدن خانواده روی می دهد از میان خواهد رفت. چه بسا جرم ها و جنایات که در عالم از نوجوانان و جوانانی سرزده است که در کودکی کانون خانوادگی آنان دستخوش انقلاب و واژگونی بوده و محرومیت از محبت و دلسوزی و مراقبت مادر و پدر آنان را به طغیان بر ضد جامعه برانگیخته است. 12 نکته که در مورد منزلت کودکان در امر بهایی باید یادآور شوم و محتاج توضیح و تفصیل بیشتر است، حقی است که اطفال برای ارتباط مستقیم با خدا از طریق دعا و مناجات دارند و بعضی از لطیفترین و زیباترین مناجات های بهایی به راز و نیاز کودکان اختصاص یافته است. گمان ندارم که در هیچ دیانتی آنقدر مناجات های روح بخش دلاویز که در آثار بهایی میتوان یافت پیدا بتوان کرد. این مناجات ها همه گونه مضامین ممکن را که آدمی با پروردگار خیش در میان می نهد در بر می گیرد و علاوه بران برای برخی از افراد چون کودکان، زنان، نیازمندان شفا و نظائران مناجات های خاص وجود دارد و مناجات هایی هم هست که به مناسبت های مخصوص چون ازدواج، اجتماع، تشرف به مقامات متبرکه قبل و بعد از صرف طعام به هنگام عزاداری و مانندان تلاوت می شود. آنچه در مناجات های خاص کودکان علاوه بر زیبایی ادبی جلب توجه می کند معانی بلند و مضامین عمیقی است که از طریق این مناجات ها از همان کودکی اطفال با آنها آشنا و مأنوس می شوند. مثلا وقتی طفل این مناجات را می خواند که این نهال تازه را در گلشن محبتت بنشان و به رشحات سحاب عنایت پرورش ده، از اطفال ملکوت کن و به جهان لاهوت هدایت فرما. از همان آغاز زندگی اندیشه محبت به خدا، میل ترقی و اعتلا و شوق راه یافتن به درگاه کبریا در ذهن کودک مستقر می شود. یا در این مناجات که طفل می گوید مهربانا، طفل صغیرم، به دخول در ملکوت کبیر فرما، در زمینم آسمانی فرما، ناسوتیم لاهوتی فرما، ظلمانیم نورانی کن، جسمانیم روحانی نما و مظهر فیوزات نامتناهی کن. عبارات دیگری از مناجاتی گواه این حقیقت است که امر بهایی می‌خواهد از کودکی به نسل نوخاسته تعلیم دهد که بنیاد شرافت و کرامت انسانی در ارتباط و انتساب آدمی به خداست و به راستی اگر بنیاد حقوق بشر بر پیوند آدمی با عالم ملکوت نباشد چه اساس استواری برای آن میتوان یافت. آغاز مناجات چنین است: ای خدای مهربان، هرچند کودکانیم بینوا و طفلانیم ناتوان، پریشانیم و بی سر و سامان، ولی نهالهای باغیم و تو باغبان. و یا خداوندا مهربانا، کودکانیم بینوا و طفلانیم در نهایت فقر و فنا، ولی سبزه جویبار توییم و نهالهای پرشکوفه بهار تو. از رشحات سحاب رحمت تراوتی بخش و از حرارت آفتاب موهبت نشو نما احسان فرما، از نسیم حدائق حقایق لطافتی عنایت کن و در بوستان معارف درختان پربرگ و بار فرما. این مضمون که هرچه هستیم از توییم یا از تو آمدیم و به تو باز می‌گردیم یکی از لطیفترین مضامین عرفانی است که اطفال از آغاز با آن آشنایی حاصل می‌کنند. این که گفتیم در هیچ یک از ادیان گذشته توجهی که به اطفال شده به درجه نیست که در امر بهایی مشاهده می‌شود، هم در کلمات حضرت بهاءالله هم در سخنان فرزند ارجمند ملهمشان حضرت عبدالبها به روشنی جلوه‌گر است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند اهمیت تربیت اولاد به درجه‌ای است که اگر والد در این امر اعظم که از قلم قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نماید، حق پدری ساقط شود و لد الله از مقصرین محسوب. و حضرت عبدالبها می فرماید: ای مادران مهربان، در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود. از کلام حق برمی آید که اطفال فی الحقیقه ملک تلق خانواده خود نیستند، بلکه به عالم انسانی نیز تعلق دارند و ودیعه یعنی امانت خدا هستند نزد پدر و مادرشون. فی الحقیقه این اطفال اطفال ملکوتند، نورسیدگان الهی هند، تازه نهالان جنلت پروردگاری هند. بنابراین پدر و مادر نقش باغبان را دارند، نه مالک بی مبالات که باید به دل و جان از غنچه نو رسته مواظبت کنند تا گلی خندان شود و فضای جهان هستی را به عطر خوش وجود خیش بیاراید. اهمال درباره نهال نوخاسته یا آزار و لگد مال او البته از شأن باغبان مهربان بدور است. این بیان حضرت عبدالبها به معلم دبستان اطفال گویای مطلب است که فرمودند: تا توانی بکوش که این اطفال مانند اشجار بیهمال در ریاض زلجلال در نهایت لطافت و تراوت و حلاوت جلوه نمایند.